شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. امروز یک شنبه 5 سپتامبر با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و به برخی از سوالات ارسالی شما عزیزان هم پاسخ می‌دیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن میهمان این برنامه ما هستند و امیدواریم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم جناب کاظمی، بفرمایید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله، خب در هفته گذشته یه سری اخبار بود که خدمت دوستان عرض میکنم که خبری جدید نیست، ولی چون چند دفعه پرسیدن ما متوجه شدیم که خیلی از دوستان در موردش خبر ندارم، واسه همین من تصمیم گرفتم که تو این هفته مطرح بکنم. اگر خاطرتون باشه اشاره کردیم چند ماه پیش که یه دونه دادخواست، یه دونه پتیشن امضا شده برای اینکه نزدیک 70,000 تا امضا برش جمع شده بود برای اینکه پدر مادرها رو بیان جزو ایمیدیت فامیلی ممبر حساب بکنن و اضافه بکنن طبق قانون، چون پدر مادرها تا قبل از این ایمیدیت فامیلی ممبر نبودن. حالا حسن این کار چیه که بر اساس این اون وقت پدر مادرها میشد براشون اجازه ورود به استرالیا گرفت، که راه باز میشد برای گرفتن ویزای توریستی به خصوص، و یا کسانی که ویزای موقت دارن بتونن بیان اینجا که بتونن به فرزندانشون در استرالیا بپیوندن حتی با بسته بودن مرزها. این پتیشن چند ماه پیش ارسال شد و با 70 امتیاز با 70,000 امضا ببخشید، و این نتیجه چند هفته پیش اومد. خب خیلی از دوستان در جریان نبودن که متاسفانه جوابش منفی شد، یعنی اینکه از وزارت کشور استرالیا هوم افر این در حقیقت نامه اومده بود که تمام جوانب رو در نظر گرفته بودن، مشکلاتی که کسانی که در استرالیا هستن و از خانواده‌هاشون دور هستن و پدر مادرشون رو نمیتونن ببینن رو در نظر گرفته بودن، ولی در نهایت استناد کرده بودن به این موضوع که سقف مسافرین ورودی انقدر کمه به استرالیا به خاطر خب محدودیت‌هایی که استرالیا داره به خاطر قرنطینه اشخاص باید برن قرنطینه هتل بشن، این سقف ورودی مسافرها انقدر کمه که عملا امکان اضافه کردن نوع دیگه ویزا بهشون نیست، و این پتیشن عملا بسته شد و جواب منفی شد که متاسفانه جواب خوبی نیست. خیلی ناامید شدن از این داستان، ولی خب از طرف دیگه خبر خوب اینه که خب دولت استرالیا عملا دیگه اعلام کرده که این شرایط مرزی با 80% واکسیناسیون افراد واجد شرایط برداشته میشه، که فاز سومه که به تفسیر در موردش ما اشاره کردیم که اون هم قراره بر اساس نرخ واکسیناسیون توی 2 ماه دیگه یعنی اوایل نوامبر اتفاق بیفته. بنابراین این رو در نظر بگیرید که با اینکه این پتیشن منفی شد، ولی خب خوشبختانه از طرف دیگه نرخ واکسیناسیون انقدر خوب هست که به احتمال خیلی زیاد اوایل نوامبر اتفاق میفته و این محدودیت‌های مرزی برداشته میشه که هم اشخاص میتونن برن خارج از استرالیا، و همین که امیدواریم که بتونن دیگه ویزاهای توریستی به جریان بیفته که پدر مادرها بتونن به فرزندانشون بپیوندن. خب این یکی از مواردی بود که این هفته می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. در مورد حالا همین تقریبا در همین موضوع قرنطینگی خانگی خیلی دیگه داره این روزا مطرح میشه که ما تو هفته گذشته هم بهش اشاره کردیم. آقای اسکات موریسون هفته گذشته هم عملا اومد و گفتش که دولت استرالیا بنا داره که قرنطینگی خانگی رو به زودی به جریان بندازه، چون که خیلی داریم نزدیک میشیم، یه ماه و نیم دیگه داریم نزدیک میشیم به 70% نرخ واکسیناسیون، و خیلی زودتر به زودی بعد از اون هم به 80%. بنابراین قرنطینگی خانگی که برای افراد غیر واکسینه یا افرادی که حالا واکسیناسیون شدن ولی واکسیناسیونشون جزء این برند هایی که استرالیا قبول داره نیست، باید به اجرا در بیاد، که حالا قرار شد که این اطلاعات بیشترش رو در اختیار دولت‌ها و ایالت‌ها قرار بدن که ببینن که به چه صورت و با چه شرایطی ایالت‌ها میتونن قرنطینگی خانگی رو بعد از باز شدن مشروط مرزها به اجرا در بیارن. حالا اینکه چه واکسن‌هایی قبول هست، چه واکسن‌هایی قبول نیست، به چه صورت هست، هنوز مشخص نیست، هنوز اعلام نکردن. توی هفته گذشته بود حتی ما اعلام توی همین برنامه ما اعلام کردیم که ساوت استرالیا، ایالت ساوت استرالیا پیشتاز هست و داره با دولت فدرال همکاری میکنه برای معرفی یک سری از اپلیکیشن ها، برنامه هایی که بتونه به قرنطینگی خانگی کمک بکنه. این هم یه آپدیتی بود در مورد موضوع باز شدن مرزها. به سراغ خبر مهمی که شاید هفته گذشته توی زمینه مهاجرت، خاص مهاجرت اتفاق افتاد، باز شدن ایالت نیو ساوت ویلز برای ویزاهای بیزینس ویزا بود، ویزاهای سرمایه گذاری. این ایالت از بعد از جولای که سال مهاجرتی جدید باز شد، عملا بسته بود، متقاضی جدیدی نمی گرفت و قرار بود آخر جولای باز بکنه که صادف شد با لاکداون های توی سیدنی و عملا این عقب افتاد، تا اینکه بالاخره چند روز پیش شرایط خودش رو اعلام کرد که از 20 سپتامبر به اجرا در میاد و پرونده های جدید رو می گیره. پس از 20 سپتامبر قراره این به اجرا در بیاد. شرایطی که اعلام کرده بود یه مقدار سخت‌تر از سال گذشته شده. حالا تو یه بخش های من جمله این که دیگه حد اکثر سن شخصی که برای این ایالت میتونه اقدام بکنه برای ویزاهای کارآفرینی 55 سال نیست، این تقلیل پیدا کرده به 50 سال حد اکثر سن شخص باید بشه. بعد یکی از مواردی که اضافه کرده اینه که این ایالت میگه که شما باید یکی از این سه شرط زیر رو داشته باشین، یکی از این سه شرط زیر، یا باید لیسانس داشته باشه متقاضی که اقدام میکنه، و یا اینکه 3 سال سابقه مدیریت بیزنس توی اون تارگت سکتورهایی که این ایالت مشخص کرده، که لیست بلند بالا داره، فود هست، اگریکالچر هست، متک هست، یا برای هوم سیدنی ریسایکلینگ هست و و و لیستش رو اعلام کرده. بنابراین شرط دوم این بود، این هست که 3 سال سابقه مدیریت بیزینس تو این زمینه ها داشته باشین، و یا اینکه 5 سال سابقه مدیریت بیزینس توی هر زمینه دیگه ای داشته باشین. پس این یکی از این 3 شرط رو قرار داده. پس اگر خیلی کوتاه بخوایم در موردش صحبت بکنیم، یا باید شخص لیسانس داشته باشه، یا 3 سال سابقه مدیریت بیزینس توی اون تارگت سکتورها، یا 5 سال سابقه مدیریت بیزینس توی هر زمینه، یک کدوم از این 3 شرط رو داشته باشه، این آیتم نیو ساوت ویلز هم عملا میت میشه اصطلاحا. موارد دیگه ای هم که جزو شروطش گذاشته اینه که میزان دارایی که شخص باید در کشور خودش نشون بده، که برای هومه سیدی هم مینیموم که اداره مهاجرت میخواد رو باید شخص نشون بده 1,250,000 تا، توی پرانتز با نرخ تبدیل بانک مرکزی که حدوداً 3,000 تومانه، و برای خود سیدنی 1,750,000 تا، اونم با تبدیل نرخ بانک مرکزی. برای ترنوور هم همینطور، دوباره برای هوم سیدنی مینیمومی که اداره مهاجرت میخواد یعنی 750,000 تا مورد قبوله، و برای خود سیدنی شخص اگه میخواد اقدام بکنه باید در کشور خودش ترنوورش 1,250,000 تا باشه با تبدیل نرخ بانک مرکزی. و یه سری اولویت ها هم گذاشته این ایالت برای بررسی پرونده ها. کسانی که بالای 7 سال سابقه بیزینس دارن، مدیریت بیزینس دارن، یا اینکه توی اون تارگت سکتورهایی که خدمتتون عرض کردم که توی وبسایتش هم مفصل لیستش رو داده، این اشخاص اولویت دارن. دادن بیزینس پلان هم دیگه اجباری شده، گرچه قبلا هم ما میدادیم ولی دیگه الان اجباری شده. بعد جزو شرایط دیگه اینه که شخص باید حتما 2 تا نیروی جدید اضافه بکنه به اون سیستم، که البته این برای خود سیدنی، برای اطراف سیدنی نیست. و اگرم یک بیزینس جاری رو شخص داره میخره، یک بیزینس موجود رو داره میخره، باید حتما ترنوورش رو 10% افزایش بده، و یا اینکه میزان سرمایه گذاری بیزینس رو از اون چیزی که خریده 25% هم طی اون مدت افزایش بده برای اینکه واجد شرایط باشه. به هر حال این شرایط جدید نیو ساوت ویلز هست، هنوز از خیلی از ایالت‌های دیگه آسان‌تر، به خصوص از ملبورن. دوستانی که می‌خواست منتظر سیدنی یا هوم سیدنی بودن، دیگه از 20 سپتامبر اگر این شرایطی که خدمتشون عرض کردم و جزئیات بیشترش هم تو خود سایت نیو ساوت ویلز هست رو میتونن برن ببینن و اگر واجد شرایط بودن میتونن اقدام بکنن. مورد آخر که به کوتاه پیش اشاره بکنم، راند 190 ویکتوریا عملا توی وبسایتش اطلاعاتش منتشر شد. ویکتوریا خب آنشور داره میگیره و 190 هایی رو که دعوت کرده رو مشخصاتش رو تو وبسایتش رو منتشر کرده بود خود دولت ویکتوریا، که اعداد خیلی بالایی بود، امتیازات خیلی بالایی بود. فکر کنم با امتیازات کمتر هم دعوتنامه بگیرن، 90 امتیازی 95 امتیازی بودن. که حالا اگر میخوام ببینی آنشور هستیم و میخوام ببینیم که چه رشته هایی با 90 امتیاز، چه رشته با 95 امتیاز دعوتنامه گرفتن، تو سایت خود ویکتوریا هست. همینطور همچنان هم وسترن استرالیا داره راند های 190 و 490 یکش رو اعلام میکنه که شرایط خوبی هم داره. اگر آفر کاری دارین، قبلا هم بهش اشاره کردیم که حتما شانستون رو برای وسترن استرالیا امتحان بکنین. پرت که الان تعداد خوبی داره برای اسپانسرشیپ های ایالتی در نظر میگیره. این اخباری بود که در هفته گذشته توی حوزه مهاجرت استرالیا بود. اگر سوالی هست که من در خدمتون هستم.
بله، سوال اول رو از آقای صدرا داریم. تشکر کردن از این که سوال قبلیشون رو پاسخ دادین. گفتن میخواستم بپرسم من اگر در اکتبر با رشته صنایع و 95 امتیاز برای 491 فامیلی پرت اقدام بکنم، امکانش هست همزمان با همین امتیاز برای 189 هم اقدام کنم یا خیر؟ و اگر به عنوان مثال در ژانویه 2022 ویزای 491 رو بگیرم، طی این بازه میتونم ویزای 189 رو با نمره زبان بالاتر آپدیت کنم یا خیر؟ و حتی پس از دریافت ویزای 491 همچنان شانس برای گرفتن 189 دارم یا نه؟
در جواب دوستمون، بله، شما همزمان میتونین هم برای 491 هم برای 189 اقدام بکنین. حین این که پروندهتون داره برای 491 بررسی میشه، همچنان برای 189 امتیازتون میتونین آپدیت بکنین، میتونین اقدام بکنین. همه اینها جوابش مثبته. ولی وقتی که 491 رو گرفتین، یکی از شروط 491 اینه که تا 3 سال برای هیچ ویزای پیاری نمیتونین اقدام بکنین. بنابراین همه این کارها رو میتونین همزمان با هم بکنین، برای 189 همزمان با 491 اقدام بکنین. ولی زمانی که دیگه 491 رو گرفتین، دیگه برای 189 یا هیچ ویزای پیار دیگه تا 3 سال نمیتونین اقدام بکنین.
بله، آقای محمد رضا گفتن میخواستم بدونم تعریف دقیق آنشور چی هستش؟ آیا اگر با ویزای 188 ورود اول رو بزنیم و چند ماه باشیم و پرونده اسکیل توسط همسرم باز بشه، آنشور محسوب میشیم یا آفشور؟ و اگر نیاز به اقامت تمام مدت هستش، آیا باید همه اعضای خانواده در استرالیا طولانی مدت حضور داشته باشیم یا امکانش هست متقاضی اصلی بیزینس حضور داشته باشه صرفاً و متقاضی اسکیل به ایران برگرده؟
تعریف دقیق آنشور کسیه که در داخل خاک استرالیا داره برای اون ویزا اقدام میکنه، حتی ممکنه که یه روز اومده باشه. و در جواب سوال این دوستمون، بله، کسانی که با 188 اومدن اینجا و میان اینجا، خیلی هاشون به صورت آنشور اقدام میکنن برای ویزاهای متفاوت، و چه خودشون چه همسرشون، هر دو اگر واجد شرایط باشن، هر کدومشون میتونن برای آنشور اقدام کنن. حالا در جواب این دوستمون، حتی اگر متقاضی اصلی برگرده ایران، همسرش اینجا باشه و همسرش شرایط حالا اسکیل اسسمنتش رو داشته باشه و شرایط اسکیل رو داشته باشه، میتونه به عنوان آنشور اقدام بکنه و اسپانسرشیپ ایالتی بگیره و برای اسکیل اقدام بکنه. بنابراین آنشور کسیه که در داخل خاک استرالیا داره برای این ویزا اقدام میکنه، حتی ممکنه یک روز بعد از این باشه که با ویزای 188 به استرالیا اومدیم.
بله آقای فربود پرسیدند آیا باز شدن سفر خارجی بستگی به درصد واکسیناسیون ایالت داره یا درصد واکسیناسیون کل استرالیا؟ مثلا من که در سیدنی هستم آیا زودتر احتمال باز شدن مرزها برام وجود داره یا خیر؟
باز شدن مرزها، حالا خیلی این سوال سوال کلیه، خیلی مهاجرتی نیست، ولی صحبتی که هست اینه که مرزها زمانی باز میشه که واکسیناسیون کل استرالیا به اون درصد 70% یا 80% واجد شرایط برسه، نه صرفا اون ایالت. اون ایالت ممکنه سیدنی الان برسه به 80% و صرفا محدودیت ها برداشته بشه در داخل سیدنی، ولی چون کل استرالیا هنوز به 80% نرسیده کلا مرزها باز نمیشه، باید کل استرالیا برسه که بر اساس چیزهایی که گفتم باید کل استرالیا برسه که اون محدودیت های مرزی برداشته بشه.
بله سوال بعدی از آقای میلاد داریم، گفتند که احتمال این که تا قبل از پایان سال مالی جاری لیست مشاغل مهندسی آفشور برای ویزای 191 باز بشه چقدر هست و اینکه پیشبینی شما از پروسسینگ تایم ویزای 491 و 190 بعد از باز شدن مرزها چقدره؟ گرفتن جاب آفر توی این زمان تأثیر گذاره یا خیر؟
خیلی احتمالش کمه اگر بخواد لیست مشاغل تغییر بکنه، اونم آفشور. لیست مشاغل تغییر نمیکنه. الان عملا ظرفیت های اسکیل خیلی کمه، واسه همین اولویت روی آنشورها هست. ممکنه که اواخر سال مالی که الان توش هستیم بهش که نزدیک بشیم و ایالت ها نتونن اون ظرفیتی که دارن برای مشاغل رو آنشور بگیرن، ممکنه بیان یه سری شرایط اعلام بکنن برای آفشورها، ولی صرفا به این معنی است که قطعا این کارو میکنن و این اتفاق میفته. باید صبر بکنیم. ما دیدیم که سال مالی گذشته عملا این اتفاق افتاد، یک سری از ایالت ها اومدن و دیگه توی می بود و جون بود ظرفیتشون پر نشه، یه سری آفشور هم گرفتن. ممکنه این هم امسال این اتفاق بیفته. من همیشه توی برنامه‌های قبلی هم بهش اشاره کردم، این مورد هم در نظر بگیریم که تعداد آنشورها هم بی نهایت نیست. الان یک سال و نیم مرزهای استرالیا بسته بوده، بنابراین کسی هم به آنشورها اضافه نشده. خیلیشون هم اونایی که قبلا بودن آنشور بودن، ویزاشون رو گرفتن از طریق اسکیل، تالنت یا هر نوع ویزای دیگه. خیلی از این دانشجوهای آنشور اصلا از استرالیا رفتن و منصرف شدن، یعنی که رفتن دیگه بر نگشتن. بنابراین آنشورها هم خیلی دیگه محدود شده و این احتمال هست که ایالت‌ها نتونن پر بکنن ظرفیتاشون رو با افراد آنشور چون کسی نباشه و بعد رو بیارن با آفشورها. بعد صبر بکنیم ببینیم که اون ور سال، یعنی بعد از ژانویه، چه اتفاقی میفته که بشه پیشبینی دقیق تری کرد. در مورد سوال دوم دوستمون آقای میلاد، پروسسینگ تایم های ویزا 491 و 190، حالا بعد از باز شدن مرزها نمیدونیم. در حال حاضر کاری که اداره مهاجرت کرده که ما توی یکی از برنامه‌هامون هم اعلام کردیم، اومد اولویت بررسی یک سری لیست ویزاها رو اعلام کرد و اولویت بررسی ویزاها رو اعلام کرد که اگر بریم ببینیم اون برنامه ما رو هم دنبال بکنین و پادکستش رو گوش بدین، خاطرم نیست دقیقاً کی بوده، می‌بینین 491 و 190 ته لیست بوده. فعلا اولویتی قرار نداده براشون اداره مهاجرت، واسه همین خیلی کند شدن، خیلی کند شدن. حالا مرزا باز بشه رو نمی‌دونیم این اولویت رو اداره مهاجرت می‌خواد تغییر بده یا می‌خواد به همین با همین اولویت آخر ماه جون بره جلو. نمی‌دونیم، باید مسلماً صبر بکنیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افته.
بله خانم بهار گفتن زمان شروع شدن صدور ویزاهای اسکیل با توجه به برنامه باز شدن مرزها و پیشرفت واکسیناسیون به چه صورت هست؟
ویزاهای اسکیل داره صادر میشه، متو با سرعت خیلی کم، خیلی خیلی کم. حالا در جواب سوال دوستمون سوال قبلی هم گفتم اینکه حالا کی به حالت قبل برمیگرده، خب مسلما ربط داره به باز شدن مرزها. پیش بینی مون اینه که دیگه الان مرزها که باز شه، که از نوام اتفاق میفته، دیگه محدودیتی استرالیا واسه مسافرین ورودی نداره از نظر تعداد و همین باعث میشه که شروع بکنن ویزاهای اسکیلی که تا الان مونده منتظر ویزا بودن، با سرعت خیلی بالا این ویزاها رو صادر کردن که اشخاص بتونن زود به استرالیا. پیش بینی ما اینه که با باز شدن مرزها این کسانی که منتظر ویزا هستن ویزاشون رو شروع بکنه اداره مهاجرت داده. باز میگم این پیش بینی ماست، این که حالا اداره مهاجرت این اولویت بررسی ویزاها رو میخواد تغییر بده یا خیر، باید صبر بکنیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته.
بله، سوال آخر از خانم الهه داریم. گفتند که ویزای بیزینسی من درست شده، ایران واکسن سینوفارم زدم، استرالیا آیا این واکسن رو تایید میکنه یا خیر؟
ویزای حالا بیزینسی که دارین که میتونین پس وارد استرالیا بشین، سینوفارم زدین در ایران که تایید میکنه، حالا باید ببینیم منظورتون از تایید چیه. آیا اینکه اگر چون سینوفارم زدین قرنطینه نرین منظورتونه؟ که نه، اصلا همچین برنامه فعلا دولت استرالیا نداره. چه سینوفارم زده باشین، چه آسترازنکا زده باشین، چه فایزر، چه هر نوع واکسن دیگه ای زده باشین، در حال حاضر قانون به این صورته که شما باید بیان برین 2 هفته قرنطینه. اصلا کاری به نوع واکسنتون ندارن که اصلا زدین یا نزدین و چی زدین. قراره در آینده قرنطینگی خانگی معرفی شه، اینکه از کی اعلام میشه مشخص نیست، دقیقاً صحبتش از نوامبر به اجرا در بیاد. اینکه حالا چه شرایطی داره، کدوم واکسن ها رو بهشون اجازه میدن برن قرنطینگی خانگی، کدوم دسته از افراد بعد برن همچنان قرنطینگی هتل، اینا هنوز مشخص نیست. ممکنه یک بیان برنامه مشابهی که کانادا اعلام کرد، کانادا اومد و گفتش که کسانی که واکسن های مورد تایید این کشور رو زدن که فایزر هست، مدرنا هست، آسترازنکا هست و جانسون اند جانسون، این 4 تا واکسن اگه اشتباه نکنم، اینها رو زدن دیگه میتونن بیان برگه رو نشون بدن که ثابت بکنن این دوتا واکسن رو زدن و وارد استرالیا، وارد بخش کانادا بشن، احتیاجی هم به قرنطینگی خانگی یا هتل ندارن. کسانی که واکسن های دیگه زدن که مثل سینوفارم اینا، بعد میرفتن 10 روز یا 2 هفته قرنطینگی خانگی بشن در کانادا. حالا کسایی هم که واکسن نزدن که بعد میشه ظاهرا برن قرنطینه هتل بشن، اینا قوانین کانادا. این که حالا استرالیا میخواد این کار رو بکنه یا نه معلوم نیست، ممکنه روش مشابه به این رو انتخاب بکنه. بعد کمی صبر بکنیم نزدیکتر به باز شدن مرزها بشه برای اینکه اطلاعات بیشتری منتشر بشه.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبت‌هاتون اضافه بکنین، ما در خدمتتون هستیم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.